ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. دور سوم مذاکرات در جریان هسته‌ای ایران، آمریکا و نماینده 5 به اضافه 1 در مسقط پایان یافت. نوری المالکی در تهران با آیت الله خامنه‌ای دیدار کرد و یک مهندس هسته‌ای ایران در دمشق کشته شد. سلام و وقت بخیر همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، شما را در این بخش خبری از رادیو فردا همراهی میکنم. دور سوم مذاکرات سه جانبه محمد جواد ظریف و جان کری، وزیران خارجه ایران و آمریکا و کاترین اشتون، هماهنگ کننده کشورهای گروه 5 به اضافه 1 در مسقط پایتخت عمان پایان یافت. قرار است پس از ساعتی آخرین دور گفتگوها آغاز شود. ظریف، کری و اشتون روز گذشته نیز دو دور گفتگو کرده بودند. مذاکره کنندگان در تلاشند تا پیش از پایان مهلت تعیین شده سوم آذر ماه راهی برای دستیابی به توافق جامع بیابند. نوری المالکی معاون اول رئیس جمهوری عراق صبح امروز با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در تهران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله خامنه ای در این دیدار از آنچه خدمات نوری المالکی در حفظ ثبات، استقلال و پیشرفت عراق توصیف کرد تجلیل نمود. نوری المالکی از سال 2006 تا 2014 میلادی دو دوره نخست وزیری عراق را بر عهده داشت و بر نامزدیش برای سومین دوره نیز پای می فشرد، اما زیر فشارهای مختلف سیاسی و با پیشروی‌های داعش ناچار به انصراف از نامزدی برای این سمت شد. شماری از کشورهای عرب منطقه از جمله عربستان سعودی سیاست‌های او را باعث دامن زدن به فرقه‌گرایی در عراق می‌دانستند. دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید 5 مهندس هسته‌ای که یکی از آنها ایرانی بوده روز یکشنبه در شمال دمشق کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از رامی عبدالرحمن که ریاست سازمان دیدبانی حقوق بشر سوریه را بر عهده دارد، افرادی مجهول الهویه به 5 تن از مهندسان هسته‌ای که سوار بر اتوبوس در حال رفتن به یک مرکز تحقیقاتی در شمال دمشق بودند حمله کرده و آنها را کشتند. 4 تن از این مهندسان سوری و 1 تن ایرانی بودند. در تابستان گذشته نیز 6 تن از افرادی که برای این مرکز تحقیقاتی کار می‌کردند توسط شورشیان مخالف حکومت بشار اسد کشته شدند. اعتراضات به ناپدید شدن 43 دانشجو در مکزیک همچنان ادامه دارد. به رغم اینکه گفته می‌شود 3 نفر به قتل و سوزاندن پیکرهای دانشجویان اعتراف کردند، اما هنوز خبر نهایی از سرنوشت دانشجویان ناپدید شده در دست نیست. جواد کوروشی در این باره گزارش می‌دهد.
6 هفته پس از قتل احتمالی 43 دانشجوی مکزیکی، اعتراض‌ها به این جنایت ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. راهپیمایان در مکسیکو سیتی پایتخت مکزیک با حمله به محل کاخ ریاست جمهوری، مواد آتش‌زا به در و دیوار آن پرتاب کردند و در چوبی کاخ را آتش زدند. راهپیمایان با سر دادن شعار چرا ما را می‌کشید و به آتش کشیدن خودروها خواستار روشن شدن سرنوشت دانشجویان ناپدید شده شدند. به گفته دادستان کل مکزیک، 3 عضو احتمالی باند مواد مخدر گوهرروس اونیداس اعتراف کردند که دانشجویان دانشکده تربیت معلم را کشته و پس از سوزاندن پیکر آنها بازمانده اجساد آنان را به رودخانه ای ریختند. ماموران تحقیق این پرونده در نزدیکی محلی موسوم به کوکولا دندان و خاکسترهایی کشف کردند که میتواند بقایای اجساد دانشجویان ناپدید شده باشد. به گفته دادستان کل مکزیک، تلاش میشود تا به وسیله آزمایش دندانها و خاکسترهای کشف شده هویت کسانی که میتواند این مواد کشف شده با آنان تعلق داشته باشد شناسایی شود. برای این منظور این مواد به آزمایشگاهی در شهر سالزبورگ در اتریش فرستاده شده است، جایی که از نظر فنی توانایی شناسایی هویت صاحبان بقایای در دست ممکن است. تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که شهردار شهر ایگوالا و همسرش که متهم به همکاری با باندهای مواد مخدر هستند، دستور برخورد شدید پلیس به این دانشجویان را دادند. تا به حال 74 نفر و از جمله 36 مأمور پلیس در این ارتباط بازداشت شدند. اندیکه پنیانیتو رئیس جمهوری مکزیک با کوتاه کردن سفر خود به خارج از مکزیک به کشور بازگشت و به پدر و مادران دانشجویان ناپدید شده قول داد تا کشف حقیقت و مجازات عاملین این جنایت احتمالی از پای نخواهد نشست. دانشجویان ناپدید شده در 26 سپتامبر 4 مهر ماه برای بازگشت از جمع‌آوری کمک‌های مالی چندین اتوبوس را در شهر ایگوالا به تصرف خود درآوردند. امری که تا به حال در این منطقه غیر معمول نبوده است. پلیس پس از توقف این اتوبوس‌ها 6 تن از دانشجویان را کشت و 43 دانشجوی دیگر را در اختیار اعضای باند مواد مخدر گوئرروس اونیدوس گذاشت. از آن زمان تا کنون این دانشجویان ناپدید شدند.
بررسی‌های یک پژوهشکده اروپایی نشان می‌دهد که برخوردهای نزدیک نظامی میان روسیه و کشورهای غربی در ماه‌های گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس یک گزارش مؤسسه شبکه رهبری اروپا، در پی بحران اوکراین در 8 ماه گذشته نزدیک به 40 مورد واقعی خطرناک یا حساس میان روسیه و غرب رخ داده است. از جمله نزدیک بودن برخورد یک هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی SAS حامل 132 مسافر در مسیر کوپنهاگ به روم با یک هواپیمای جاسوسی روسی در 3 مارس گذشته. گزارش مذکور این واقعه نشانگر وضعیتی بسیار نگران کننده بود. فدراسیون جهانی والیبال آرژانتین را به عنوان میزبان جدید رقابت‌های نوجوانان جهان معرفی کرد. این در حالی است که پیشتر کنگره جهانی والیبال در نشست اخیرش در ایتالیا میزبانی این مسابقات را به ایران سپرده بود. یکی از مسئولان فدراسیون جهانی والیبال گفته است تا زمانی که زنان نتوانند در ورزشگاه‌های ایران حاضر شوند، میزبانی جدیدی به ایران داده نخواهد شد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
آرژانتین به عنوان میزبان جدید مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در سال 2015 از سوی فدراسیون جهانی والیبال انتخاب شد. این در حالی است که هفته گذشته و در 34مین نشست کنگره جهانی والیبال در ایتالیا میزبانی این مسابقات به ایران داده شده بود. آنطور که فدراسیون والیبال ایران اعلام کرده، فدراسیون جهانی والیبال در نامه‌ای از ایران به خاطر پذیرش میزبانی این مسابقات تشکر کرده و ضمن عذرخواهی و بدون اعلام دلیلی آرژانتین را به عنوان میزبان جدید مسابقات نوجوانان جهان در سال 2015 انتخاب کرده است. به نوشته برخی سایت‌های ورزشی و از جمله اینساید، یکی از مسئولان جهانی والیبال گفته است تا زمانی که زنان نتوانند در ورزشگاه‌های ایران حاضر شوند، میزبانی جدید به ایران داده نخواهد شد. اما خبرگزاری فارس در گزارشی در این باره نوشته است که رؤسای فدراسیون والیبال 200 کشور با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار آزادی غنچه قوامی شدند و همین مسئله باعث حذف ایران از میزبانی مسابقات جهانی شده است. غنچه قوامی 25 ساله روز 30 خرداد گذشته زمانی که برای تماشای مسابقات والیبال ایران و ایتالیا به ورزشگاه آزادی رفته بود بازداشت شد. مقامات قضایی ایران میگویند اتهام خانم قوامی ربطی به ورزش ندارد. از سوی دیگر محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران در واکنش به حذف میزبانی ایران از مسابقات جهانی والیبال به خبرگزاری فارس گفته است که رد پایه به گفته او لابی های صهیونیستی در پشت این قضیه است. امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی ساکن لندن درباره جزئیات و دلایل کنار گذاشتن ایران از میزبانی مسابقات والیبال به رادیو فردا میگوید
در اجلاس جهانی فدراسیون جهانی والیبال FIVB که در کالیاری ایتالیا برگزار شد، اونجا آقای گراسا رئیس FIVB و هیئت رئیسه فدراسیون جهانی به آقای داورزنی اعلام کردن و رسما این اخطار رو بهشون دادن در صورت شما میزبانی رو در آینده خواهید داشت که غنچه قوامی آزاد بشه و از مسئولان دولت ایران آقای داورزنی بخواد که این آزادی انجام بشه و گزارش این آزادی رو به فدراسیون جهانی اعلام بکنه. اونجا آقای داورزنی به آقای گراسا تعهد میده که در زمان بازگشت ایران این بحث رو مطرح کنه در بین دولت مدان و وزارت ورزش، اما به محضی که به ایران میاد جواب ایمیل های مسئولان فدراسیون جهانی رو نمیده و این مسئله رو کلن کتمان میکنه که یه همچین بحث رو در اجلاس جهانی اونجا مطرح کرده بودن. اما زمانی که مسئولان فدراسیون جهانی میبینن که آقای داورزنی مسئولان فدراسیون والیبال اهمیتی به این موضوع ندادن، به طور رسمی اون تهدید رو عملی کردن و خیلی راحت فدراسیون والیبال اعلام کردن که میزبانی از شما گرفته شده و به آرژانتین واگذار میشه.
به نوشته یه سایت ورزشی اینساید و به نقل از سخنگوی فدراسیون جهانی والیبال، اتفاقات اخیر ممکن است میزبانی های ایران در مسابقات آسیایی والیبال را نیز تحت تأثیر قرار دهد و از این رو قرار است میزبانی ایران برای مسابقات قهرمانی آسیا در سال آینده مورد بازبینی قرار بگیرد. امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی درباره تبعات حذف میزبانی ایران از مسابقات والیبال قهرمانی آسیا معتقد است:
اگر دولت ایران مخصوصا آقای روحانی نیان و به سرعت این مسئله را پیگیری نکنند و این تهدید جدی نگیرند، مطمئنا ایران در سال 2015 که میزبانی قهرمانی آسیا و مقدماتی المپیک 2016 را بر عهده گرفته، اون رو هم ازش خواهند گرفت، چون فدراسیون جهانی والیبال با داوردانی رسما اعلام کرده که در صورتی ایران میزبان رقابت‌های مهم جهانی و بین‌المللی هستش که در آن بتونن به طور آزادانه در سالن‌ها حضور داشته باشند. آقای داورزنی امروز هم تلویحاً اعلام کرده که اگر این مشکل رو حل نکنیم به مسائل زیادی برخواهیم خورد.
از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید درخشنده مسئول کمیته بین‌الملل فدراسیون والیبال ایران عدم حضور بانوان در سالن‌های مسابقات جهانی والیبال در ایران را از دلایل حذف ایران از میزبانی مسابقات جهانی اعلام کرده و تأکید کرده که باید مجوز حضور بانوان در مسابقات والیبال به طریقی گرفته شود تا میزبانی جام ملت‌های آسیا نیز از دست نرود.
بارها از رادیو فردا شنیده اید که نظرات شما بخش جدایی ناپذیری از برنامه های ماست. حالا هم فرصتی است که شنونده بخشی از این نظرات باشیم.
به گفته احمد خاتمی، اگر نظام مذاکرات اتمی را افسون بر نرمش پذیرفت، به سبب تحریم داد و ستد نبود. اما نگفت پس به چه دلیلی پای میز رفتید. پرسش این است: اگر دلیل از سر ضعف و هراس از خیزش مردم نباشد، پس 12 سال برای چی خرج روی دست مردم میگذارید و با گذر از کشورها امروز به مذاکره نشسته اید؟ حالا مشخص شد که چرا سران نظام با خبرنگاران رسانه های فارسی زبان بیگانه مصاحبه نمی کنند، چون از پرسش های جدی می ترسند و پاسخی براش ندارند، همانطور که احمد خاتمی ندارد.
آقای روحانی، مردم ایران نیازی به روزخان ندارند تا آنها را به گریه بیاندازد. 5 میلیون از آنها در زیر خط فقر زندگی می کنند و بیش از 1,200,000 نفر با اعتیاد مرگاور دست به گریبانند. این انسانها همچنین نیازی به یارانه ندارند، بلکه می خواهند روزخانها به کار روزخانی و مداها به کار مداهی بپردازند و اجازه دهند کشور به دست نمایندگان واقعی مردم و مدیریت کشور به دست مدیران کارآزموده سپرده شود.
اجرای طرح امر به معروف و نهی از منکر و منوط کردن اون به امر به معروف و نهی منکر از طرف بسیج مستضعفین نشون دهنده شکست جمهوری اسلامی بعد از 35 سال حکومت بر مردم پر افتخار ایرانه. این نشون میده که جمهوری اسلامی در این 35 سال امر به معروف و نهی از منکر از بسیج که نکرده هیچ، بلکه تمام اون جنایاتی که به اسم امر به معروف و نهی از منکر شده توسط خود اینا صورت گرفته.
آقای روحانی، چطور میشه هم با تورم مبارزه کرد، هم جنسا رو گرون کرد، هم آزادی به مردم داد، هم به بهانه امر به معروف و نهی از منکر اسید پاشید صورت زنان و دختران ایرانی؟ چطور میشه هم با تروریسم مبارزه کرد، هم کمک کرد به ارتش لبنان و حزب الله که دستش به خون هزاران نفر از مردم سوریه آغشته است؟ چطور میشه مردم ایران رو، روزنامه نگاران رو به زندان انداخت و گفت امنیت رو حفظ میکنی؟ چطور میشه مردها رو گل و گشاد ول کرد ولی نویسندگان و روزنامه نگاران رو به زندان انداخت؟ خیلی ممنون. بهمن از همسفهان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
2042-02-21-12-21-12 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست که در مدت 24 ساعت شبانه روز آماده دریافت نظرات و دیدگاه های شماست. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها شامل مروری بر سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر پخش میشود. تا موقع لحظات خوب و آرامی داشته باشید.